ساعت 22 به وقت ایران، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 27 شهریور ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 18 سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این مجله و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
ممنون نوشین. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. کرواسی امروز اعلام کرد هزاران پناهجوی حاضر در این کشور را به سوی مرز مجارستان می‌فرستد. زوران میلانوویچ نخست وزیر کرواسی با بیان اینکه کشورش چاره دیگری به جز روانه کردن مهاجران به سوی مجارستان ندارد گفت مجارستان مرزهایش را با سیم خاردار بسته است. این یک راه حل نیست، اما باقی ماندن این مردم در کرواسی هم راه حل نیست. این تصمیم دولت کرواسی با انتقاد شدید دولت مجارستان روبرو شده است. به دنبال این تصمیم مجارستان واحدهای زیادی از پلیس و ارتشش را در مرز با کرواسی مستقر کرده و در حال سوار کردن پناهجویان فرستاده شده از سوی کرواسی به اتوبوس‌هایی است که مقصدشان نامشخص است. پیشتر وزیر کشور کرواسی اعلام کرده بود که این کشور پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو 7 مرز مشترکش با صربستان را مسدود کرده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان هم امروز گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرزش با کرواسی را آغاز کرده است. او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت امروز اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 473,000 پناهجو و مهاجر با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان اعلام کرد که 182,000 نفر از این تعداد، یعنی 40% آنها از کشور سوریه هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که اکثر پناهجویان به یونان و پس از آن به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت می‌روند. وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد که دولت این کشور در حال برنامه‌ریزی برای انجام گفتگوهایی میان ارتش آمریکا و روسیه درباره اقدامات نظامی در سوریه است. جان کری پس از ورود به لندن، پایتخت بریتانیا، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی انجام شوند. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو هرگز گفتگو با واشنگتن را رد نکرده است و آماده انجام مذاکره برای هر موضوعی است که مورد علاقه دو طرف باشد. ساعتی پس از این اظهارات پنتاگون خبر داد که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به مدت 50 دقیقه با همتای روسش درباره تحولات سوریه و عراق گفتگو کرده است. با ادامه نارامی ها در شهر بیت المقدس و اطراف مسجد الاقصی، ارتش اسرائیل مرخصی نیروهای ذخیره پلیس و گارد مرزیش را لغو کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس اسرائیل هم طرح بسیج نیروهای ذخیره را تصویب کرده است. نارامی در شهر بیت المقدس روز جمعه برای ششمین روز پیاپی ادامه یافت و نیروهای امنیتی، نظامیان و پلیس اسرائیل با فلسطینی ها درگیر شدند. بیشترین درگیری و تنش در محوطه مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس روی داد. دوره جدید نارامی ها در بیت المقدس از یک شنبه گذشته آغاز شد که شماری از یهودیان افراطی در آستانه سال نو یهودی برای نیایش مذهبی وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. و شمار کشته های حمله طالبان به یک پایگاه ارتش پاکستان به 20 نفر رسید. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در جریان این حمله 16 نفر در داخل مسجد این پایگاه کشته شدند و 4 نفر نیز خارج از مسجد در جریان درگیری با شبه نظامیان طالبان جانشان را از دست دادند. این حمله صبح امروز در پایگاهی نزدیک شهر پیشاور روی داد و در جریان آن درگیری سنگینی میان مهاجمان و نیروهای ارتش پاکستان در گرفت. ارتش پاکستان گفته است در جریان درگیری 13 نفر از مهاجمان نیز کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نوشین.
با سپاس از بابک غفوری آذر. همیشه میتونید اخبار را از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید. اونجا هم میتونید اخبار را دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در ادامه سفرهای مقامات عالی کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران بعد از توافق هسته‌ای، وزیر خارجه هلند و رئیس جمهوری چین به زودی عازم تهران می شوند.
تاکنون هیچ یک از مقامات هلندی به ایران نرفته بود. در واقع هلندی ها خیلی با تأخیر عمل کردند.
اجرای شدن توافق هسته‌ای ایران امیدواری‌های بسیاری در میان دیپلمات‌ها برای حل مسائل دشوار از جمله در خاورمیانه ایجاد کرده.
میتونه موقعیت جدید هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی به وجود بیاره که کمک بکنه مقداری را لااقل به اثبات وضع در خاورمیانه.
در ادامه حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام شهر مکه از تازه ترین شمار قربانیان ایرانی این حادثه خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی چینی از سفر رئیس جمهوری چین تا یه ماهای آینده به تهران خبر داده. همزمان خبرگزاری ایسنا هم نوشته که برت کوندرس وزیر خارجه هلند یک شنبه آینده عازم تهران است تا با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهگام.
پس از آنکه توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی به تصویب رسید، موجی از سفر مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به ایران به راه افتاد. این تنها کشور چین نیست که سال‌ها از همپیمانان ایران بود و حالا گزارش‌ها از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری این کشور به تهران خبر می‌دهد. در هفته‌های اخیر چندین وزیر خارجه اروپایی نیز راهی تهران شدند و در تازه‌ترین تحول قرار است وزیر خارجه هلند یکشنبه آینده در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن فنلاند معتقد است با وجود آنکه تاکنون ایران و هلند روابط پرتنشی نداشتند، اما هیچ یک از مقام‌های هلندی دست کم در دو سالی که از روی کار آمدن دولت آقای روحانی می‌گذرد به ایران سفر نکرده بودند.
به طور کلی سفر وزیر خارجه هلند رو من در این مبنا می‌بینم که تا کنون حدود 16 یا 17 وزیر خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بودند در ظرف دو سالی که از دولت آقای روحانی گذشته و تا کنون هیچ یک از مقامات هلندی به ایران نرفته بودند. در واقع هلندی ها خیلی با تأخیر عمل کردند. به گمان من با توجه به فضایی که در نتیجه مذاکرات هسته‌ای در حال گشوده شدن هست، هلند هم شرایط رو دیده که سفر وزیر خارجه‌اش به تهران ترتیب داده و گمان میره که میتوانه در روابط تجاری و اقتصادی تهران و هلند هم تأثیر داشته باشه.
چین اما از جمله کشورهای طرف مذاکره با ایران در مورد برنامه هسته‌ای و از عمده‌ترین شرکای تجاری و از مشتریان اصلی نفت ایران است. اما در پی تحریم مبادلات بانکی و نفتی ایران از جانب آمریکا در سال 2012 ناچار شد خرید نفتش را از ایران به میزان زیادی کاهش دهد تا از تحریم‌های آمریکا معاف شود. آقای علیزاده در این حال معتقد است که با وجود توافق هسته‌ای و حضور تیم‌ها و هیئت‌های مختلف از مقام‌های اروپایی در ایران، هنوز چرخ اقتصاد ایران با موتور کشورهای غربی به جریان نیفتاده، بلکه روابط خارجی ایران هنوز همانند گذشته و زمان تحریم‌ها مبتنی بر نگاه به شرق و عمدتاً کشورهای مانند چین و روسیه است.
سفر عالی‌ترین مقام چینی به تهران طبیعتاً معنای بسیار مهمی رو در بر داره، به ویژه اینکه من بیشتر این سفر رو منهای توافقاتی که انجام میشه در بستر این میبینم که در طی مذاکرات هسته‌ای قرار شدش که راکتور عراق به نحوی بازسازی بشه یا باز تعریف بشه با کمک و حضور آمریکایی ها و طبیعتاً سود بسیاری هم برای چین خواهد داشت و به گمانم اولین سفر یک مقام آسیایی عالی رتبه به ایران هستش.
از زمان به تصویب رسیدن توافق جامع بین ایران و قدرت‌های بزرگ، موجی از سفرهای وزیران خارجه برخی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و اسپانیا به راه افتاد. کشورهای اروپایی امیدوارند با اجرای توافق وین، راه برای ورود دوباره شرکت‌های اروپایی به ایران باز شود تا بتوانند در این حال از امکانات صادرات گاز ایران بهره مند شوند. با این حال سفر مقام‌های اروپایی با انتقاد شخصیت‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان روبرو شده است. از جمله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد که ترافیک سفر مسئولان اروپایی به ایران را بسیار خطرناک و در راستای از بین بردن استکبار ستیزی در کشور دانست و گفت که این مسئله ما را دچار اضطراب می‌کند. در تازه‌ترین واکنش ها نیز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفته است که حضور و ظهور گسترده اروپایی ها در ایران با هماهنگی آمریکا صورت می گیرد و سه هدف ایجاد دو قطبی در درون جامعه، بالا بردن مطالبات در افکار عمومی و زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران را دنبال می کند. ایران و ایالات متحده آمریکا در بیش از سه دهه گذشته بر سر مسائل مختلفی با هم دچار اختلافات شدید بودند، اما یکی از مهمترین آنها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که سرانجام با توافق وین حل و فصل شد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفته است که تنها با مذاکره با آمریکا بر سر قضیه هسته‌ای موافقت کرده، اما اجازه مذاکره در عرصه‌های دیگر را نداده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با آغاز اجرایی شدن توافق اتمی ایران، امید به حل سایر مسائل خاورمیانه از روش‌های دیپلماتیک در برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی واشنگتن افزایش یافته. در اروپا هم بیژن جلیلی، استاد بازنشسته دانشگاه ژنو و کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی و در پاسخ به نخستین پرسش تاکید می‌کند که توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان ثابت کرد که برای دشوارترین مسائل می‌توان راه حل‌های دیپلماتیک پیدا کرد. بیشتر بشنویم از بیژن جلیلی در ژنو.
همه امیدوارن که واقعا یک موقعیت جدیدی بعد از تصویب این قرارداد به وجود بیاد در منطقه خاورمیانه. البته هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها میگن که این فقط یک قراردادی است در مورد مسائل هسته‌ای و دیگر مسائل جدا از این است. ولی به نظر من اگر این قرارداد واقعا جنبه عملی پیدا کنه که سوال نمی‌کنم زودتر از ماه ژانویه 2016 باشه، میتونه موقعیت جدیدی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی به وجود بیاره که کمک بکنه مقداری را لااقل به اثبات وضع در خاورمیانه که در این سالهای اخیر خیلی دشواری شده. بنابراین یک قدم موثر از نظر منطقه. ولی از چیزی که به نظر من خیلی مهمه در این قرارداد این است که ثابت میکنه که میشه برای مشکل‌ترین مسائل منطقه خاورمیانه راه حل‌های دیپلماتیک پیدا کرد و بالاخره این راه میتونه کمک کنه به حل مشکل‌ترین مسائل.
ولی از یک سو آقای جلیلی، رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سایر مقام‌های ارشد در دولت ایران نسبت به بهبود روابط با آمریکا به ویژه عنایتی ندارند. در ایالات متحده آمریکا هم سیاستمداران و بسیاری از اعضای کنگره و همینطور محافل مطبوعاتی نسبت به نیت جمهوری اسلامی ایران تردیدهای عمیق دارند. آیا این تردیدها موجب تداوم این تنش‌های موجود نخواهد شد؟
ولی این تهدیدها وجود داره و مشکلاتی رو ایجاد کرده و خواهد کرد در آینده، فقط در ایالات متحده و در ایران نیستش که گروه های مهمی مخالف این قراردادن، در منطقه هم اسرائیل و بعضی از کشورهای عرب هم خیلی موافق با این قرارداد نیستن. هیچ قراردادی البته در دنیا قرارداد ایدئال نیستش که در یک برد کوتاه همه رو راضی بکنه. ببینید قرارداد مهمی هستش، فراموش نکنیم که این قرارداد بین ایران و مهمترین کشورهای جهان امضا شده و اگر عملی بشه واقعا این هم دیپلماسی رو تقویت میکنه، هم سازمان ملل که در این زمینه هم نقشی داشته. و اگر امروز گرایشی هستش به گفتگو و پوشش در پیدا کردن اتفاق نظر بین کشورها، این رو باید به نظر من تشویق کردش. دنیای امروز ما خیلی دنیای خطرناکی هستش و اگر راه حل‌های دیپلماتیک پیدا بشه و حتی مورد پسند همه نباشه، یک وسیله هستش که میتونه آرامشی به جهان رو یک مقداری بیشتر بکنه.
پیامدهای عدم اجرای احتمالی تعهدات از جانب دو طرف رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خود قرارداد یک مکانیزم هایی رو پیش بینی کرده که اگر طرفین اجرا نکنن قرارداد رو، برای ایران تعهدات خودش رو زیر پا بگذاره، به طور اتوماتیک و سریع برمیگردیم به تحریم های گذشته بدون اینکه رأی‌گیری مثلا در شورای امنیت بشه. یه مقداری هم نقشی که آژانس بین‌المللی اتمیک، آژانس وین، در بازرسی هایی که باید انجام بده و اولین نظرش رو در تاریخ 15 دسامبر آینده بده و اگر نظرش مثبت باشه و بگه که ایران تا اون تاریخ تمام تعهداتش رو اجرا کرد، قرارداد جنبه عملی پیدا کنه.
هزینه های زیادی داشته این برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. بسیاری معتقد هستند که این هزینه ها آنچنان سنگین بوده که اصلا نمیارزید که این همه هزینه پرداخته بشه و سرانجام به این نقطه برسن که رسیدن. دیدگاه کارشناسانه جناب علی چی هست در این زمینه؟
به نظر من این اولین اشتباه جمهوری اسلامی نیستش. خیلی کارها رو در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی انجام داده که هزینه زیادی برای ایران داشته و به نتیجه نرسیده و حتی وضع اقتصادی ایران رو خیلی بدتر کرده. بعضی‌ها معتقدند و من هم مثل اونا فکر میکنم که حتی هزینه اقتصادی این برنامه‌های هسته‌ای از جنگ ایران عراق هم بیشتر بوده. میدونیم مسائل مهم دیگری هم در ایران هستش که در آن مسئولیت مستقیم حکومت ایران داره، مثل مسئله محیط زیست که دوچار بزرگترین بحران تاریخی است که در ایران به وجود اومده، که تصمیمای سیاسی غلط که مسئولین حکومت تهران گرفتن.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با بیژن جلیلی، استاد بازنشسته دانشگاه ژنو و کارشناس روابط بین الملل.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اکولوژیکی در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا. کبیرخواری یک تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره.
سیلکه میلیارده که نیاز به شکی نداره، داره پول بارو میکنه. اون یکی سیلکه هم که ما گفتیم بیشتر از 20 که میتونیم در بیاره براش تأمین میکنیم، به ازاد اینکه شغل هم تأمین کردیم براش. دیگه توجیهی نداره صدور مجوز الا اینکه چیزی مخفی وجود داشته باشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. سازمان نجات و امداد جمعیت هلال احمر میگوید بعد از بارندگی هفته گذشته، امداد رسانی به سیل زدگان و آسیب زدگان در آسیب دیدگان در 29 استان همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که سازمان هواشناسی کشور از بارندگی شدید در روز شنبه و احتمال سیل و آب گرفتگی در برخی شهرستان‌های کشور خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک روز از بارش باران گذشته و جنازه یک نفر در سیل روستای ارکان بجنور در خراسان شمالی پیدا شده و 5 تن مصدوم و دست کم 2 نفر مفقود شدند. ریزش کوه در اثر این بارندگی در جاده حراز در شمال کشور 2 نفر را زخمی کرده است. زیرساخت‌های شهرهای بجنور، اسفراین و مانه و سملغان در خراسان شمالی خسارت دیده است. برق، آب و گاز برخی از شهرستان‌ها از جمله بجنور قطع شده است. سیل تعدادی از روستاها و جاده های فیروزکوه را خراب کرده و امدادرسان ها به 29 استان و شهرستان در کشور فرستاده شدند. برخی رودخانه ها طغیان کردند و سیل و آب گرفتگی برخی خیابان ها و پیاده روها را در استان های البرز، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، اصفهان، تهران، مازندران، گلستان و چهارمحال بختیاری مسدود کرده است. این شرایط با چند ساعت بارندگی شدید که این بار پیش بینی هم شده بود اتفاق افتاده، اما آنطور که خبرها در رسانه ها و شبکه های مختلف خبری تلویزیونی هر ساعت به روز می شوند، بر تعداد گم شده ها و میزان خسارت های شهری و روستایی هم افزوده می شوند.
خسارت زد. در استان گلستان هم بارش شدید باران، آب گرفتگی معمولی.
آن هم وقتی از آخرین خسارت های جانی و مالی سیلاب و طوفان شدید در تهران و برخی شهرها و استان های دیگر ایران هنوز دو ماه هم نگذشته است.
ارکان بجنورد یک نفر ناپدید.
حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست و پژوهشگر در تهران میگوید این نوع سیلاب‌های مخرب که در ایران به تعدادشان اضافه می‌شود بی ارتباط با بی‌توجهی انسان‌ها به تخریب محیط زیست در کشور نیست.
اکثر تغییراتی که به وجود میاد حاکی از یک تغییری هستش که روی زمین داره اتفاق میفته، در طبیعت داره اتفاق میفته. در گذشته انسان خیلی موثر نبوده ولی الان خیلی تاثیر گذاشته فعالیت انسانی. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب‌های وحشتناک داشتیم، سیلاب‌های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. در منطقه بهشهر ما سیلاب بسیار مخرب داشتیم. جالب استش که سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده، جابجا کردن طبیعت رو.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انجام عملیات امدادرسانی به 700 تن از کسانی که در سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور آسیب دیدند خبر داده است. این سازمان رقم 390 فرد نجات یافته را تا روز پنجشنبه اعلام کرده و گفته 225 نفر در شهرستان‌های بندرگز، آزادشهر و علی‌آباد اسکان داده شدند. حمیدرضا میرزاده، پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران، معتقد است برخی از مسیرهایی که این سیل‌ها در آنها به وقوع پیوسته، پیشتر شرایطی داشته که به شکل طبیعی می‌توانسته جلوی این میزان آبگرفتگی و سیل را بگیرد.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده، اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پربارانی جلو سیلاب رو میگرفتن. حالا ما اومدیم گفتیم که جای باصفایی جاده بسازیم، اینجا بیایم شهرک بسازیم، بیایم مسکن مهر را بندازیم، بیایم خونه‌های ویلایی را بندازیم. در پی همون ماجراها هست.
با همه اینها خبرگزاری ایسنا گزارش داده سازمان هواشناسی هشدار داده است در ادامه روز جمعه و شنبه در پیش رو بارش تگرگ و باران و کاهش 10 درجه دمای هوا باز هم آب گرفتگی و جاری شدن سیلاب را به دنبال خواهد داشت. احتمال ریزش کوه و طغیان رودخانه ها وجود دارد و همینطور احتمال شکل‌گیری خسارت های تازه‌ای در جاری شدن سیل در دست کم 11 استان در کشور پیش بینی شده است.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
در کلاس اول ابتدایی کتاب‌های درسش رو گرفته دیدم 2 تا قرآن دارن، سریه آسمانی قرآن. آخه نکردن که یکیش اقلا کتاب انگلیسی بذارن که فردا به دردشون بخوره؟ این عربی به چه درد اینا میخوره؟ ما که الان از بچگی قرآن بهمون یاد دادن به چه درد ما خورده؟
با سلام خدمت تمامی دستاندرکاران رادیو فردا و شنوندگان بسیار عزیز و محترمشان که از هر ملیت یا کشوری هستند خوش و سرحال باشند و مانند مردم و دولت آلمان هم دیگر پذیر و مهربان باشند، همچنان مانند آلمان ها آینده نگر و در پی روی کار باشند و امیدوارم مهاجرین و دولت مردانشان بیدار باشند. امینی هستم از ولایت هرات افغانستان.
من میخواستم بگم به این همه مسلمانایی که از دست اسلام دارن فرار میکنن، چرا پناه میبرن؟ نمیدونم چرا اسلام پناه میبره به کافرها. یه سوال از تمام اونایی که دارن فرار میکنن از کشورهای عربی و اسلام چرا فرار میکنن؟ چرا به مردم نمیگین؟ از دست اسلام فرار میکنن. بعدم میرسن اروپا میگن ما آزادی میخوایم. آه برو تو کشور خودت آزادی بگیر. تو آخرین که میدونی اسلام این بلا سر مردم آورده، تمام خاورمیانه از دست اسلام برن فرار میکنن. ولی بعدم آخریت رو نمیخوام بگم دنیا.
امام جمعه مشهد گفتن که این ترافیک غربی ها به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. الان در اخبار اومده که رئیس جمهوری چین به ایران میاد. آیا آمدن ایشون باعث میشه که شما دو رکعت نماز با خیال آسوده بخونید دیگه مضطرب نمیشید؟ اگه حماس و امثال اونها بیان اضطرابی در کار نیست؟ فقط غربی ها وقت میان مضطرب میشید؟ از خودتون بپرسید چرا؟ غربی ها که دارای کتابن لااقل، این چه نوع طرز فکریست؟ آیا جز اینه که فقط به منافع خودتون میاندیشید؟
آقای قاسم سلیمانی میگن که هدف مقام ها و شرکت های اروپایی از حضور در ایران یکیش ایجاد دو قطبی در درون جامعه، دوم بالا بردن مطالبات در افکار عمومی و سوم زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران است. آقای سلیمانی، شما و رهبرت از چه هراس دارید؟ مگر مدام نمیگید که ملت انقلابی ما بیدی نیست که از این بادها بلرزد و منطقه به دلیل افکار انقلابی ما را مورد ستایش قرار میدهد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه اتفاقات و تحولاتی که اخیراً در عربستان و حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مکه اتفاق افتاد، عربستان سعودی امروز هشداری رو صادر کرده. برای شنیدن جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، امروز در خبرها آمده که عربستان سعودی نسبت به استفاده از مراسم حج در راستای مقاصد سیاسی هشدار داده. دلیل این هشدار دقیقاً چی بوده؟
امروز شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی در جمع مسئولان امنیتی مشرف بر حج سخنرانی کرده. در این سخنرانی گفته که مقام های عربستانی به هیچ وجه اجازه نمیدن که از حج کسی به عنوان ابزاری برای مسائل و مقاصد سیاسی خودش استفاده کنه و حج تنها جای عبادت هست و برای عبادت مردم میان و جایی نیست که افکار و اندیشه های سیاسی و اهداف سیاسی مطرح بشه و تأکید کرده که برخورد قاطع خواهد شد با اونهایی که میخوان حج رو سیاسی بکنن یا شعارهای سیاسی سر بدن یا اقدامات سیاسی در حج انجام میدن. به نظر میرسه با وجود توجه به فضایی که منطقه در اون به سر میبره، با توجه به فضایی که عربستان سعودی در اون به سر میبره، از جنگ یمن گرفته تا مسائل مرتبط با سوریه، بین اون هست که طرفهای مختلفی که در حج حضور دارن، چرا که در حج همه طرفهای مسلمان حاضر میشن، بخوان اونجا بیانیه‌ای صادر کنن، شعارهایی سر بدن که این رو عربستان سعودی نمیخواد در کشور خودش در داخل مراسم حج اتفاق بیفته، برای همین یک هشدار عمومی صادر کرد برای همه گروه ها. خب در سالهای پیش هم داشتیم که به خاطر در دادن شعارهای سیاسی و خواندن بیانیه‌های سیاسی برخوردهایی شد با بعضی از حجاج.
ایلیا، بعد از سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مکه، شمار قربانیان خب در ساعت‌های اولیه مرتب افزایش پیدا کرد و بالاخره به یک اندازه‌ای رسید، اما تعداد قربانیان ایرانی هم در این میان مرتب تغییر کردش. آخریش 11 نفر بود و می‌خواستم اگه ازت بپرسم که آخرین تعداد قربانیان ایرانی چقدر هست بالاخره، و اینکه صحبت‌های درباره پرداخت جریمه یا تاوان از طرف عربستان سعودی به خانواده‌های قربانیان بود، این به کجا رسید الان؟
تعداد قربانیان ایرانی نوشین از 11 نفر فراتر نرفته. سه مفقود قبلا اعلام کرده بودند که هستن، سه خانم که مفقود شدن که اونها به این شماره قربانیان افزوده شدن که به 11 نفر رسیدن. چرا که متوجه شدن اینها در مسجد الحرام بودن این سه نفر و جان خودش رو از دست دادن. اما در مورد پرداخت غرامت به قربانیان، بله این اتفاق داره میفته به خانواده های اونهایی که کشته شدن یا اونهای اشخاصی که آسیب لاعلاجی دیدن. نفری 1,000,000 ریال سعودی پرداخت میشه که حدودا 266,000 دلار میشه و به تمام زخمی ها نفری 500,000 ریال سعودی هم پرداخت میشه که حدودا 130,000 دلار هست.
متشکرم. ایلیا جزایری بود خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. با رادیو فردا همراه باشید.